أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ خدای سبحان به بنی اسرائیل دستور اقامه نماز و ایتای زکات میدهد. این دستور گذشته از اینکه یک وظایف عمادی همگانی است، دستور لازم مستضعفان است که به حکومت رسیدن. خدای سبحان در سوره حج وقتی محرومین به حکومت رسیدن نحوه حکومت اونها را چنین تشریح می کند. در آیه 41 می فرماید الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. اونها که از نصرت حق برخوردارن اگر حاکم بر زمین بشون به اذن خدا، یعنی دین خدا را در زمین احیا کنن، وقتی به قدرت برسن نماز را اقامه می کنن و زکات را می پردازن و دیگران را به معروف امر می کنن و از بدی باز می دارن و پایان همه کارها را به سوی خدای سبحان می دارن. اونگاه درباره خصوص بنی اسرائیل در آیات فراوان می‌فرماید ما شما مستضعفان را به حکومت رسوندیم. درباره بنی اسرائیل مکرر این لسان را بیان دارد. می‌فرماید به این که ما شما را از ستم رهایی بخشیدیم و مسلط بر زمین کردیم. در همین سوره مبارکه بقره آیه 49 که بعداً خواهد آمد ان شاء الله می‌فرماید نماز را اقامه می‌کنند و زکات را می‌پردازند و دیگران را به معروف امر می کنن و از بدی باز می دارن و پایان همه کارها را به سوی خدای سبحان می دارن. اونگاه درباره خصوص بنی اسرائیل در آیات فراوان می فرماید ما شما مستضعفان را به حکومت رسوندیم. درباره بنی اسرائیل مکرر این لسان را بیان دارد. می فرماید به این که ما شما را از ستم رهایی بخشیدیم و مسلط بر زمین کردیم. در همین سوره مبارکه بقره آیه 49 که بعداً خواهد آمد ان شاء الله می‌فرماید و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. فرمود به یاد اون روزی باشید که زیر سلطه فرعون بودید، ما شما را نجات دادیم. گاهی می‌فرماید متذکر باشید که خدای سبحان از بین شما انبیا و سلاطین الهی مبعوث کرد و جعلکم ملوکن. چون اصل کلی آن است که اگر محرومین به حکومت رسیدن باید نماز را اقامه کنن، زکات را بپردازن، امر معروف و نهی از منکر را احیا کنن، به بنی اسرائیل هم می‌فرماید شما مشمول همون اصل کلی هستید، محرومینی بودید که امروز به قدرت رسیده اید، بنابراین اقیم و صلاة و آتو زکات. این دستوری که خدای سبحان به بنی اسرائیل میداد دستور عبادی فردی نیست که انسان در هر شرایطی موظف است نماز بخواند و روزه بگیرد و زکات بپردازد، بلکه ترسیم حکومت محرومان الهی را در سوره حج بیان کرد. مصداق حکومت محرومان را در بسیار از موارد در نقل داستان بنی اسرائیل ذکر کرد. اونگاه فرمود یا بنی اسرائیل شما اقیم و صلاة و آتو زکات. در کنار این اقامه صلات و ایتا زکات، مسئله امر معروف و نهی از منکر را هم با یه عنایت خاص تعریف می‌کند. لذا فرمود و اقیم و صلات و آت و زکات. در آیات دیگر باز راجع به اقامه صلات و ایتا زکات سخن می‌گوید. می‌گوید شما با این نماز بر مشکلات فائق می‌آیید. بستعین و به صبر و صلات. این معلوم می‌شود تنها یه دستور عبادی و دستور انفرادی نیست. در آیه 45 هم باز فرمود واستعینوا بالصبر والسلام. شما مشکلاتی دارید، این مشکلات را با نماز باید حل کنید. مگر نان است که خدای سبحان شما را فائق کرد و دشمن شما را از بین برد؟ با کدام قدرت شما فائق شدید؟ با قدرت الهی. اگر بخواهید این حکومتتون مستدام بشود، چاره جز استعانت به نماز نیست. یعنی تحکیم ارتباط شما با خدا باعث دوام شماست. لذا فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة. تنها سخن از اقیم الصلاة نیست، استعانت به نماز است. نماز معین خوبی است، به انسان قدرت می‌بخشد. چه نقشی در نماز است که انسان را مقتدر می‌کند؟ چه کمکی از نماز به انسان می‌رسد؟ این را در آیه بعد که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة باید مطرح کرد. منظور آن است که این کریمه و اقیم الصلاة و آتوا الزکات همون بیان وظایف حکومت محرومین است که یکی پس از دیگری دارد ذکر میکنند. اونگاه میفرمود برکه او معر راکین، باز همون مسئله نماز را دوباره تکرار میکنند، مثل این که فرمود سلو مع المسلیم، این که فرمود اقیم و صلات و آتو زکات، دوباره فرمود برکه او معر راکین. خدای سبحان از نماز به اشرف اجزاش یاد میکند، گاهی از نماز به عنوان رکوع یاد میکند، گاهی از نماز به عنوان سجود یاد میکند، گاهی از مسلین به عنوان راکعین و ساجدین یاد میکند، چون رکوع و سجود دو رکن از اهم ارکان صلاتند، گاهی خدای سبحان از نماز به عنوان رکوع و سجود یاد میکند. این که فرمود برکه او مع راکعین یعنی صلوا مع المسلین، تقریبا تکرار همون امر صلات است، برای تأکید برای آن است که این مسئله صلات نسبت به افرادی که حاکم بر زمین شدن نقش اساسی سیانت حکومت اونها را دارد. برپا داشتن چه مفرد چه جمع، مثل اقیم صلات به دروک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این قرآن الفجر که آن مشهودا، نه هر دو هست، هم میتواند جماعت باشد که در بحث دیروز اشاره شد، هم میتواند این جمله ورکه و مراکین تأکید باشد، منتها اساس نماز بر جماعت است، لذا جمع ذکر میکنند. اصولا سیاق نماز سیاق جماعت است، این و السلام علیکم و رحمت الله نشون میدهد که نماز نماز جماعت است، یا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین نشون میدهد که بساط نماز بساط جماعت بود. بله، نه اونم مراکعین است، چون مراکعین است معلوم میشود گروه دیگری هم اهل رکوع هستند، شما از صف دیگران جدا نشوید. در مسئله تعبیر از نماز به رکوع و سجود در سوره مبارکه حج آیه 77 این چنین است که یا ایها الذین آمنوا رکعوا وسجدوا، این که فرمود رکوع و سجود کنید نماز بخوانید، منتها چون مهمترین اجزای نماز یا از اهم ارکان نماز رکوع و سجود است، لذا از نماز به عنوان رکوع و سجود یاد کرده است. چون که وقتی مسلمین را معرفی میکند میفرماید جریان مسلمین در تورات و انجیل این چنین آمده. آیه پایانی سوره مبارکه فتح این چنین است، آیه 29 سوره فتح این است، بعد از اینکه فرمود اشد و علی الکفار رحماء بینهم، ابو تراهم رک ان سجدن، تراهم رک ان سجدن یعنی تراهم مسلم، تراهم رک ان سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، یعنی تراهم مسلم اونها را اهل نماز مییابی، منتها در بین اجزای نماز چون رکوع و سجود از اهمیت خاص برخوردارند، لذا رکوع و سجود یاد کرده است. چین که در بین رکوع و سجود باز سجود اشرف از رکوع است، در باره سجود علاهده بحث فرمود که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، سیما یعنی نشانه، نه سیما یعنی چهره، سیما از سمه و وسمه و موسوم و امثال ذلک است، موسوم یعنی چیزی که علامت دارد، سمه یعنی نشانه، سیما یعنی نشانه، فرمود نشانه ایمان در چهره اینهاست، یعنی اثر سجده در پیشانی اونهاست. در بعض از روایات نهی شده از حضرت به بعضی از شاگردان میفرمود چرا پیشانوتون صاف است، اصلا اثر سجده نیست، این گفتن سجده های طولانی کنید برای آن است که، فرمود چرا این جبهه شما جلهاست، همچه صاف است، مثل این که فقط به حد ضرورت اکتفا میکنید، سری به خاک میزنید و برمیگردید و برمیدارید، فرمود این چه این نباشد، فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، رکوی عبادت مستقلی ظاهرا نیست، اما برای سجده یه عبادت مستقلی در اسلام هست، سجده شکر هست، سجده تلاوت هست، اینا دستورات خاصی دادن، سجده شکر یه عبادتی، سجده تلاوت چه سجده واجب در مواضع اربعه، چه سجده های مستحب که بیش از 10 جا در قرآن کریم سجده های مستحبی دارد، اینا عبادت هست، سجده عبادت نفسی دارد غیر از اون عبادت جزئی و زمینی که در صلات دارد، اما رکوع ظاهرا یه عبادت نفسی ندارد که چیزی به عنوان رکوع عبادت مستقلی باشد، ولی علی ای حال از نماز به عنوان رکوع و سجود یاد میکنند. نه، اون که دارد سر رکوع چون شایسته است که اون هزار رکعتی که در ماه رمضان مطرح است، انسان کل قرآن را در رکوعات این هزار رکعت بخواند. بعد تقسیم میکردن این 6000 و اندی آیه را به این رکوعات هزار رکعت که در هر رکوعی چند آیه بخوانن. این رکوعات است که مثلا نمیسن در صدر سوره نمیسن که آیاتش چقدر است و رکوعش چقدر، یعنی چند از اینا را در رکوع بخوانن، یعنی اینا در چند رکوع بخوانن. این نماز جماعت امر داره، نماز جماعت که مستحب نیست، افضل و فرده الواجب است، نماز جماعت که نافله نیست. نماز جماعت جز نمازهای واجب هست. فرق است بین نافله و نماز جماعت. نماز جماعت افضل و فرده الواجب است، یا نماز اول وقت افضل و فرده الواجب است، نافله مستحب است. پس امر میشه ظهورش کس کرد؟ نه، نظیر اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود یعنی فلیفه کل عاقدن به عقده، این جمع به جمع است. منتها وقتی خطاب به جمع کردن افضل و فرده الواجب نماز جماعت است. اوفو بالعقود نه یعنی که با هم جمع بشید عقد را وفا کنید، یعنی هر کی عقد خودش را وفا کند. اقیم الصلاة نه که جمع بشید نماز بخونید، هر کی نماز خودش را بخواند. منتها اون فرد کامل این است. بنابراین این ورک عمر را که اینی که فرمود تقریبا به منزله آن است که صلوا مع المصلی، اصل صلات را که خدای سبحان و بنی اسرائیل دستور میدهد و تکرار میکند برای آن است که در همه ادیان آمده و همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید در آغاز وحی خدای سبحان به موسی کریم مسئله نماز را آموخت. در سوره طه این چنین آمده است که موسی کریم میفرماید که وقتی خدای سبحان به او وحی آموخت، آیه 14 سوره طه این است: وان اخترت که فاستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. این آغاز وحیابی موسی کریم سلام الله علیه است. در تلیه وحی سخن از توحید است و سخن از عبادت حق است و سخن از اقامه صلات لذکر الله. چین که در سوره مبارکه مریم وقتی جریان عیسی مسیح سلام الله علیه را ذکر میکند در آیه 31 این است: و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوسانی به صلات و زکات ما دمت حیا. تا من زنده ام باید نماز بخوانم، تا من زنده ام با زکات بپردازم. اگر زکات مال بود که واجب است، اگر زکات فطره بود به نام اول ماه شوال که روز عید هست که واجب است، تا زنده ام باید با نماز و زکات باشم. این بنی اسرائیل بالاخره یا تابع موسی کلیما یا تابع عیسی سلام الله علیه ما موظفن صلات و زکات را احیا کنند. گاهی به مریم علیها السلام دستور سجده میداد: وست شدیم از یاور کعیم از ساجدین. این یعنی اهل نماز باش. در امر به رکوع، امر به سجود کنایه از امر به صلات است. نه، از در کیفیت البته فرق بکنند، وگرنه ارکان عمومی شکسان است. چرا؟ اما خصوصیاتش البته خیلی فرق بکنند با ما، هم مقدارش هم در جریان معراج مشخص است که نحوه صلات اونها چقدر بود مثلا و ارقام صلات ما با صلات اونها مثلا چقدر فرق دارد. اون دیروز عرشد به این که انسان یه رابطه‌ای باید با خدا داشته باشد و یه رابطه‌ای با خلق خدا در ترتیب راهنمایی و هدایت خدا که بشود عبادت. و اگر مسئله قربت الالله نباشد هرگز انسان نمیتواند با خلق رابطه برقرار کند. سخن از خلق در برابر خدا نیست که خدا و خلق، سخن از خداست ولا غیر. و اگر ارتباط با بندگان خداست به دستور خداست و برای تقرب به خداست. اونها را در قرآن کریم مشخص نفرمودند، اما رکوع و سجود داشت، چون به مریم علیه السلام دستور رکوع و سجود میدهد. ارقامشون، آمارشون، کیفیاتشون البته فرق میکنه. پس اون چه که فعلا خدای سبحان به بنی اسرائیل دستور میدهد که نماز را اقامه کنید و زکات را ایتا کنید، یعنی گذشته از اون وظیفه شخصیتون، اون چه که لازمه حکومت اسلامی است اون را هم فراموش نکنید. زکات را خدای سبحان مصارفش در قرآن کریم مشخص کرده است، اما در چی زکات واجب است اون را بیان نفرمود. و بخش از این زکات ها که در قرآن کریم است مربوط به تزکیه نفس است،
بخشی از اینا هم زکات های مستحب است، یه مقدار هم زکات واجب هست. چون بسیار از این آیاتی که مسئله زکات رو مطرح میکند در سور مکی نازل شد و در مکه زکات واجب نبود. در مکه نماز واجب شد ولی زکات و صوم و امثال ذلک در مدینه واجب شده است. اون آیاتی که در مکه نازل شده است و دستور زکات میدهد، یا زکات های مستحب است یا زکات هایی که به عنوان واجب کفایی نظیر انفاق هایی که دیگران را از خطر مرگ و مانند اون رهایی میبخشد خواهد بود، یا تزکیه نفس. اما درباره امر معروف و نهی از منکر که باز جزء همون شؤون حکومت اسلامی است که در سوره حج فرمود الذین مکنا فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، در این کریمه به بنی اسرائیل میفرماید ما که شما را به حکومت رسوندیم تنها به این فکر نباشید که نماز را اقامه کنید و زکات را ایتا کنید که خود را اصلاح کنید، بلکه به اصلاح دیگران هم قدم بردارید. همونطور که در آیات قبل فرمود خود را گمراه نکنید، به فکر گمراهی دیگران هم نباشید، هم زلالت بد است هم اضلال، در اینجا هم می‌فرماید هم اهتدا خوب است هم هدایت، هم خود مهتدی باشید هم دیگران را هدایت کنید. فرمود اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تسلون الکتابه فلا تعقلون. مسئله امر معروف و نهی از منکر در همه امم هست، این چیزی نیست که مخصوص امت اسلام باشد. درباره بعضی از اهل کتاب می‌فرماید من اهل کتاب امتون یتلون آیات الله یعمرون بالمعروف. اصل امر معروف در امت‌های دیگر بود، منتها خصوصیاتی در اسلام است، چون اسلام مهیمن بر ادیان دیگر است، اون خصوصیات امر معروف و نهی از منکر هم مهیمن بر نحوه خصوصیات امر معروف امم دیگر خواهد بود. لذا فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف تنهون عن المنکر. این که فرمود اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تسلون الکتاب افلا تعقلون، آیین امر معروف را به انسان می آموزاند. فرمود امر معروف غیر از تبلیغ است، غیر از تدریس است. نفرمود شما معروف تدریس کنید، به مردم یاد بدید چی واجب است، فرمود امر کنید. امر با ولایت همراه است، یه ولایت عامی است که خدای سبحان برای مؤمنین به عنوان ولایت متقابل جعل کرده است، که همون المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضی. حتی لسان امر معروف غیر از لسان نصیحت است، لسان فرمان است، که احیانا بعضی احتمال دادن اگر کسی فرمان یک مؤمنی را اطاعت نکرده است دو تا معصیت کرد، یکی این که اون مأمور به که واجب بود انجام نداد، یکی این که فرمان ولی خدا را اطاعت نکرد. این ارشاد نیست، این یه جنبه مولوی دارد، و اگر هم تازه جنبه ارشاد داشته باشد غیر از تدریس است، فرمان است. امر معروف فرمان است، کی میتواند فرمان بدهد؟ کی حق فرمان روایی دارد؟ یه انسان وارسته. لذا اگر کسی بخواهد امر معروف کند باید بداند امر معروف غیر از سخنرانی است، غیر از درس گفتن است. انسان باید دیگران را به نیکی فرمان بدهد، و تا به یاد خود نباشد و خود را تهذیب نکرده باشد توان فرمان ندارد. این درست سخنرانی میکنه، نه امر معروف. اون امر معروفی که بابی از ابواب بهشت است غیر از سخنرانی است، غیر از درس گفتن است. در این کریمه فرمود شما خود را فراموش نکنید. خب چگونه خود را فراموش نکنید؟ فرمود اگر کسی به دیگران گفت و خودش عمل نکرد خود را فراموش کرد. این خود فراموشی در قرآن با خدا فراموشی همراه است. انسان اگر خود را فراموش کرد خدا را فراموش میکنه، چه این که خدا فراموشی هم با خود فراموشی آمیخته است. اگر خدا را فراموش کرد خود را هم فراموش میکنه. اینها تلازم دارن، گاهی به عنوان نسوا الله فانساهم انفسهم مطرح شد در سوره 8 همون ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسایی نباشید که خدا را فراموش کردن. و کیفر نسیان خدا هم این بود که خدای سبحان انسا کرد، اونا را از یاد خودشون برد، لذا خودشون را فراموش کردن. گاهی در حدیث میفرمایند من عرف نفسه فقط عرف ربه، که این جمله معروف من عرف نفسه را فرمودن به منزله عکس نقیض آیه سوره 8 است. آیه سوره 8 این است که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی نسیان خدا زمینه نسیان نفس می شود. یعنی من نسی الله نسی نفسه. عکس نقیضش این است که من لم ینس نفسه لم ینس الله، یعنی من عرف نفسه فقط عرف الله. که این حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه به منزله عکس نقیض آیه سوره 8 است. و آیه مبارک سوره یاسین که فرمود ضرب لنا مثلا و نسی خلقه به منزله عکس مستوی نسو الله فانسا منفسه هم است. در عکس مستوی محمول به جای موضوع، موضوع به جای محمول است. نسو الله فانسا منفسه هم، یعنی نسو الله فنسو انفسه هم. در پایان سوره یاسین می فرماید و ضرب لنا و نسی خلقه، یعنی چون خودش را فراموش کرده ما را هم فراموش کرده، ما یادش رفته. چون نسی خلقه و نسانا ما را هم فراموش کرده. پس ضرب لنا مثلا و نسی خلقه به منزله عکس مستوی آیه سوره 8 است که نسو الله فانسا انفسهم. و حدیث معروف من عرف نفسه فقد عرف ربه را گفتن به منزله عکس نقیض آیه سوره 8 است. من عرف نفسه فقد عرف ربه به جای این است که من لم ینس نفسه لم ینس ربه. این عکس نقیض نسو الله فانسا انفسه هم است. اینا بحث‌های فنیش. اما بحث‌های اصلی رو قرآن می‌فرماید اینها حقیقتشون را فراموش کردم، فقط به فکر حیات حیوانی هم. همین گروهی را که خدا می فرماید اینا خودشون را فراموش کردن، می فرماید اینا فقط به فکر خودشون هم. این خود کدوم خود است؟ در سوره آل عمران می فرماید وقتی سخن از جبهه و جنگ و اعزام به جبهه است، اونا که اهل جهاد و نصار و ایثار هم به جبهه می روند، اونا که فقط به فکر خودشون هم می مونن، این خود کدوم خود است؟ یک جا خدای سبحان میفهمد اینا خودشون رو فراموش کردن، یک جا میفهمد وقتی سخن از جنگ و جبهه هست اینا که میمونن فقط به فکر خودشونن. معلوم میشه انسان دو خود دارد، یعنی دو درجه از نفس است. این همون نفس است که فی وحدتها ها کل مراتب است. اون مرتبه عالیه که مرتبه حیات انسانی است او رو فراموش کردن، مرتبه دانیه که مرتبه نباتی یا مرتبه حیوانی است او رو فقط متذکرم. در سوره آل عمران وقتی سخن از اعزام به جبهه و امثال ذالک است فرمود طائفتون قد اهمتهم انفسهم، گروهی هستن که به هیچ فکر نیستن فقط به فکر خودشونن. یظنون بالله ظن الجاهلیه که اهمتهم انفسهم. اون هم عرض بکنیم که چگونه علم حضوری با نسیان سازگار است. آیه 154 سوره آل عمران می‌فرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن نعاسا یغشا طائفه منکم و طائفه قد اهمتهم انفسه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهمود اینا که مسئله جنگ مطرح است اینا فقط به فکر خودشونن. خب انسان چند روح دارد مگر؟ اون روح اصلیه که فراموش کرد. این روحی که فقط به یاد اوست این روح نباتی است یا بالاتر از نباتی روح حیوانی است؟ اون که فقط به فکر خوردن و پوشیدن است و لباس دربر کردن است اون را اهل معنا میگوین هنوز حیوان نشده. او یک گیاه خوبی است، او یک درخت خوبی است، خوب میخورد، خوب میروید و خوب میخرامد و سرسبز میشود. اون هنوز به حیات حیوانی نرسید، چه رسد به حیات انسانی. معلوم میشود سرگرمی به نشئه گیاه و نشئه حیوان ارتباط را از اون نشأه بالا ضعیف میکند. وقتی ضعیف کرد انسان حضور ندارد، گرد روشه گرفته. لذا اون مرحله عالیه را فراموش میکند. اونگاه وقتی یه عده‌ای دارن به عنوان شهید تشییع میکنن، اینا در کنار دل میگوین خب اگه اینا به جبهه نمیرفتن کشته نمیشدن. خدای سبحان میفرماید شما به این افراد بگویید خب شما اگر جبهه نرفتی اینطور نیست که خدا دست از دینش بردارد. که لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. یه دراز مردانی هستن که سرنوشتشون شهادت است، اینا جبهه را پر میکنن. این چنین نیست که حالا وقتی دین خدا مطرح شد شما نرفتید، دید خدای شما دست از دینش بردارد. که قل لو کنتم فی بیوتکم، این هم بیان بود که زینب کبری علیه السلام به ابن زیاد در کوفه فرمود، فرمود ها اولای قوم کتل الله علیهم القتل برزو الی مضاجعهم، از همین کلمه استفاده کرد. و این آیه هم فرمود قل لو کنتم فی بیوتکم، اگرم تو خانهاتون باشید، بالاخره لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اون مبارزی که سرنوشت شهادت است حرکت میکند به خوابگاهش میرسد و میآرمد. ولی خدای سبحان میخواد شما را بیازماید، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. منظور آن است که اینا که حقیقت خود را فراموش کردن فقط به فکر خود حیوانی هن. لذا قرآن میفرماد این هم الله کل انعام، فتحصل انسان مرتبه عالیش را اگر فراموش کرد فقط به فکر مرتبه دانیه است. همین ها که قرآن اصرار دارد چه در سوره هشت چه در سوره یاسین میفهمد اینا خودشون رو فراموش کردن، درباره همین ها میفهمد اینا فقط به فکر خودشونن. بعد میفهمد این هم الله کل انعام، معلوم میشود اون حقیقت انسان، اون حقیقت الهی است، او را اگر فراموش کرد فقط به حیات حیوانیش میپردازد، لذا جز به حیات حیوانی به چیزی نمیاندیشد. اونگاه فرمود افلا تعقلون. حالا ملازم فرمود که چگونه خدای سبحان در این کریمه فرمود کسی که خودش فراموش کرد عاقل نیست. بارها ملازم فرمودید که قرآن کتاب سهب نیست، لسان قرآن لسان ادب است. اگر فرمود این هم الله کنعان الان، نخواد به کسی فحش بگه، هرگز فحش در قرآن نیست. اون عذاب الهی را که قرآن بیان میکند همه تبت یدا ابی لهب و تب، یک هلاکت و یک تعذیب است، وگرنه سراسر قرآن لسانش لسان ادب است. خودش در سوره انعام به ما آموخت که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. هرگز به مقدسات کسی بد نگید، اون هم برمیگردن به مقدسات شما بد میگن، با استدلال سخن بگویید. اما این که فرمود این هم الله کل انعام، یه واقعیتی رو دارد بیان میکند. میفرماید به این که امروز تردید دارید فردا در قیامت به صورت حیوان محشور میشوند روشن میشود. این چه نیست که سب بکند، کسی رو فحش بدهد، یه حقیقتی رو بیان میکند. خب لعن همون غضب فعلی خدای سبحان است، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. لعن صفت فعل خداست، یعنی وقتی صاعقه میاد لعن خداست. لعن خدا که لعن لفظی نیست. این بیان حقیقت است. میفهمد در قیامت جاش جهنم است. این بدگویی نیست، سب نیست که قرآن به کسی فحش بدهد. میفهمد پایان گناه جهنم است، کاری به شخص ندارد. بنابراین در همین کریمه فرمود اگر کسی خود را فراموش کند عاقل نیست. عاقل کیه؟ العقل ما هو، گفتن ما یعبد به الرحمن، ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل این است. خب اگر کسی لم یکتسب جنتن تجزی من تحت الانهار، این عاقل است یا نه؟ خب لیسه عاقل. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. خب اگر کسی در طی عمرش لم یکتسب جنتن تجزی من تحت الانهار، خب لیسه عاقل. لذا در کریمه سوره بقره فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کسی از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله بگیرد خب سفیه است، چون عاقل کسی است که بهش کسب کند. خب اگر کسب نکند عاقل نیست. عاقل کسی است که به یاد خدا باشد، تا انسان به یاد خود نباشد که به یاد خدا نیست. لذا فرمود افلا تعقلون. عقل در برابر جهل است. اون چیزی که در برابر جهل است عقل است نه علم. شما در این جوامع روایی ملازم فرمایید کتاب العلم و الجهل ندارید، کتاب العقل و الجهل. انسان یا عاقل است یا جاهل، ثم الجاهل، یا عالم است یا غیر عالم. اگر اون جاهل عالم بود جهلش بیشتر است، و اگر جاهل بود که خب جهل ساده دارد. جهل در برابر علم نیست، در برابر عقل است. انسان یا عاقل است یا لیسه با عاقل. کسی که عاقل نشد جاهل است، سواء کان عالما او غیر عالم، خواه خوندن و نوشتن را بداند یا نداند. به همین علمای اهل کتاب که عالمان فرمود که عاقل نیستی. شعران کی امر معروف میکند، کی نهی از منکر میکند جز علما و دانشمندان؟ توده مردم که اهل امر معروف نهی از منکر نیستن. در این کریمه به احبار و روحبان به علمای بنی اسرائیل میفهمه چرا عاقل نیستی، نه چرا عالم نیستی. اگر بیان بارک است امیر سلام الله علیه این بود که لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکن اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا، ناظر به همین است. فهمود علمتون رو جهل نکنید. علم را میشود جهل کرد، اما عقل را نمیشود جهل کرد، چون عقل مقابل علم است. اصلا عقل را طبق بیان بارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم عقل گفتن چون پای جهل را اغال میکند. عقل یعنی اغال، یعنی زانوبند. اگر جهل را اغال کرد دیگر جهل در کار نیست. هرگز جهل در برابر عقل قدرت مقاومت ندارد، ولی در برابر علم چرا توان مقاومت دارد. لذا با علمای بنی اسرائیل فهمو چرا عاقل نیستید. اصرار قرآن کریم این است که عاقل بشوید. و اگر ما را به علم دعوت کردن فهمود این علم نردبان است که انسان را به عقل برساند، وگرنه علم هدف نیست. فهمود تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. ما این مسئله ها را میزنیم تا علما عاقل بشوند، یعنی از علم به عقل بیایند. پس اگر کسی به فکر تهذیب نفس نبود عاقل نیست، نه عالم نیست. این عقل یک مقدارش هبه است، اون اکتسابیش هم باز هبه الهی است. انسان به هر اندازه که میداند عمل بکند خدای سبحان نور عقل به او مرحبت میکند. در این کریمه فرمود اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم افلا تعقلون. چون ملاحظه فرمودید در همین آیات مسئله و انتم تتلون کتاب را مطرح کرده است، معلوم میشود خطاب به علماست. فرمود اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. و این اختصاصی هم به بنی اسرائیل ندارد. ملاحظه فرمایید در جوامع روایی ما از معصومین سلام الله علیهم درباره مسلمان ها و مؤمن هم مشابه این آمده است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل در کتاب الامر معروف و نهی عن المنکر باب 10 که شرایط امر معروف و نهی از منکر را ذکر میکند، عنوان باب این است. در این باب روایات مناسبی رو نقل میکند که ملاحظه فرمایید. باب 10 عنوانش این است: باب و وجوب و اتیان به ما یعمرو بهی من الواجبات و ترک ما ینها عنه من المحرمات. یعنی اون امر معروف و نهی از منکر وقتی امر معروف و نهی از منکر میکند باید خود عمل بکند. اونگاه روایات فراوانی ذکر میکنند که بعضی از اون روایات تبرکن میخوانید. فرمود به این که امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصیتی که به فرزندش ابن حنیفه دارد میفرماید که یا بنی اقبل من الحکما مواعظهم و تدبر احکامهم و کن آخذ الناس بما تأمر به. یعنی اگر چیزی را به دیگران امر میکنی خودت بیش از دیگر اون را بگیر، آخذ باش، اشد و اخذن باش. کن آخذ الناس بما تأمر به و اکف الناس عما تنها عنه. اگر چیزی را به عنوان منکر از دیگران باز می‌داری خود کف نفست از دیگران بیشتر باشد. و امر بالمعروف تکن من اهله، اهل معروف باش نه سخنران معروف. فین استتمام الامور عند الله تبارک و تعالی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. در این بیان که این آیه کریمه مخصوص اهل کتاب نیست، ملازم فرمایید حدیث دیگری که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است این است. اون حدیث این است که رسول خدا فرماید که رأیت لیلة اسری بی الی السماء قوما تغرزوا شفاههم بمغاریز من نارن ثم ترما. در معراج گروهی را دیدم که لبهای اینها با مغراض قیچی می شود، قطع می شود با مغرازی از آتش، بعد این لبها را به دور می اندازن. حضرت فرمود که من گفتم یا جبرئیل من هاولا؟ فقال خطباء امتی که یعمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم و هم یتلون الکتاب فلا یعقلون. ملاحظه فرمود این اختصاصی بنی اسرائیل ندارد. بیان دیگری که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است این است که در همین باب شریف حدیث 5 حضرت می‌فرماید که منافق کسی است و المنافق ینهى ولا ینتهی، نهی از منکر میکند ولی خود منتهی نیست، نهی پذیر نیست. و یأمر بما لا یأتی، امر معروف میکند ولی خود اهل معروف نیست. خب حالا حضرت چطور منافق را بر این شخص تطبیق فرمود؟ برای اینکه اگر کسی امر معروف کند و خود اهل معروف نباشد خود را فراموش کرده است، و کسی که خود را فراموش کند منافق است. در باره منافقین در سوره مبارکه توبه می‌فرماید به این که منافقین نسوا الله فنسیهم، منافقین خدا را فراموش کردند، خدا اینا را فراموش کرد. خب اگر منافقین خدا را فراموش کردند در سوره توبه چین آمده است که نسوا الله، و هر که خدا را فراموش کند خود را هم فراموش میکند، برای اینکه کبرای کلی در سوره 8 مشخص شد که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اونگاه یک صغرا و کبرای منطقی به ما را دادن که ان المنافق من ینسا نفسه و کل من ینسا نفسه فینسا الله سبحانه و تعالی، و هر کسی خود را فراموش کرد منافق است. لذا امام سجاد میفهمد منافق کسی است که امر میکند و خود عمل نمیکند، نهی میکند و منتهی نمیشود. چون خدای سبحان میفرماید کسی که امر معروف کند و خود عمل نکند خود را فراموش کرده است. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. لذا حضرت مسئله نفاق را هم بر این مطرح میکند. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.